نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما شب زنده داران در ایران سلام میکنیم. شما که در اولین ثانیه های روز سه‌شنبه خودتون، نهم تیر ماه، همراه رادیو فردا هستید و آماده اید برای شنیدن 45 دقیقه برنامه زنده. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تو این برنامه زنده، همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. مینا بهامس در استودیو است و آماده خوندن خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت پیش بینی می شود مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین به بعد از سه شنبه کشیده شود. ساعتی پیش از آن لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز به همین نکته اشاره کرده و افزوده بود که طرفین مذاکرات عمدن از تعیین ضرب الاجل دیگری برای رسیدن به توافق نهایی خودداری کردند. آقای فابیوس همچنین گفته بود پیشرفت‌هایی در مذاکرات شده اما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. او افزوده بود که طرف ایرانی سوال‌های مشخصی درباره روند برداشتن تحریم‌ها و برخی عناصر دیگر دارد و شش قدرت جهانی هم برخی پرسش‌های دقیق را مطرح می‌کنند. آقای فابیوس بار دیگر تأکید کرده بود که باید به توافق بسیار محکم دست یافت، در غیر آن صورت کشورهای منطقه هم در صدد دست یافتن به سلاح هسته‌ای برخواهند آمد. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفته بود که این هفته به وین باز می‌گردد. از میان وزیران خارجه دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنان در وین مانده است و محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه نیز تاکنون گفتند که روز سه‌شنبه به وین باز می‌گردند. یک مقام آمریکایی در وین به خبرگزاری‌ها گفته است که شش قدرت جهانی مکانیزمی را برای حل مشکل دسترسی به سایت‌های هسته‌ای و نظامی ایران تهیه کردند که در صورت موافقت ایران می‌تواند راهگشا باشد. او که نامش برده نشده افزوده است که اصولاً موضوع دسترسی به همه سایت‌های نظامی ایران مطرح نیست و چنین خاصی نابجاست. این مقام آمریکایی توضیح داده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه دارد روشن کند که برنامه هسته ایران ابعاد نظامی داشته است یا نه. به همین دلیل آنچه مطرح است این است که اگر آژانس در قالب توافق نهایی بر این عقیده باشد که لازم است به سایتی دسترسی داشته باشد و دلیلی هم برای آن دارد، حالا اگر چنین مکانی یک سایت نظامی هم باشد، امکان دسترسی به آن باید وجود داشته باشد. وزیران کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز دوشنبه از صحنه حمله تروریستی روز جمعه به گردشگران خارجی در یک هتل ساحلی در تونس بازدید کردند. این سه نفر همراه وزیر کشور تونس تاج گلی را به احترام کشته شدگان در محل حمله به گردشگران گذاشتند. وزیر کشور تونس سپس در کنفرانس خبری مشترک گفت شمار قابل توجهی در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. ترزا می وزیر کشور بریتانیا نیز گفت به تروریست‌ها اجازه داده نخواهد شد ارزش‌های دموکراتیک ما را خدشه‌دار کنند. دولت تونس اعلام کرده که در حمله روز جمعه 38 تن کشته شدند که احتمالاً 30 تن از آنها بریتانیایی بودند. دادگاه در قبرس عضو حزب الله لبنان را در 8 مورد اتهام تروریستی به 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این شخص به نام حسین بسام عبدالله 26 ساله با تابعیت دوگانه لبنانی کانادایی بیش از 8 تن ماده شیمیایی را که می‌تواند برای ساختن بمب کار رود در زیرزمین خانه‌اش در لارناکا پایتخت قبرس پنهان کرده بود. اتهام‌های او به سال‌های 2012 تا ماه می 2015 مربوط می‌شود که در طی آن این مواد به تدریج ذخیره شده بود. به گفته دادستانی قرار بود از این ماده شیمیایی برای حمله به اهداف اسرائیلی در قبرس استفاده شود. ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رئیس جمهوری ایران را به نقض عهد متهم کرد. آقای قدیانی که 2 سال نیز در زندان گذرانده با انتشار یادداشتی در سایت کلمه حسن روحانی را متهم کرده که با رأی دهندگان برای برچیدن فضای امنیتی از کشور نقض عهد کرده است. ابوالفضل قدیانی در یادداشت خود نوشته است که حتی تغییر نگاه در حوزه‌های امنیتی زیرمجموعه دولت آقای روحانی هم حاصل نشده، چه رسد به تغییر رویکرد در رفتارها. دادستان عمومی مصر روز دوشنبه در جریان انفجار یک خودروی بمبگذاری شده زخمی شده بود بر اثر جراحاتش درگذشت. دادستان عمومی مصر هشام برکات هنگامی که از منزلش در قاهره خارج می‌شد با حمله اتومبیل مواجه شد که خود را به کاروان تیم حفاظتی او کوبید. به گفته منابع امنیتی و قضایی مصر، انفجار این اتومبیل که ظاهرا با یک چاشنی کنترل از راه دور منفجر شده، 2 پلیس و 2 غیرنظامی را نیز زخمی کرد.
متشکرم از سمینا بهارمست. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. سفر یک روزه وزیر امور خارجه ایران از ویان به تهران برای مشورت با رهبران جمهوری اسلامی ایران.
بازگشت آقای ظریف به تهران برای این هستش که راه حلایی رو بینابین باشه از در نظر بگیرن که بلکه این مسئله پروتکل الحاقی که مسئله بسیار کلیدی است پذیرفته بشه.
و دکل نفتی ایرانی همچنان ناپیدا.
عدم مدیریت صحیح، دوم نبودن شفافیت، سوم عدم قبول مسئولیت از طرف کسانی که گردانندگان این سلطند. هیچ کدوم جوابگو نیستن، نه به ملت، نه به مجلس، نه به دولت.
بیشتر میشنوید اگر در کنار برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک همچنان همراه ما بمانید. در آستانه پایان مهلت گفتگوهای اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان و با قدرت گرفتن احتمال ادامه این گفتگوها در واشنگتن، کاخ سفید اعلام کرده که مذاکره کننده های آمریکا در وین باقی خواهند ماند تا گفتگوها را به سرانجام برسانند. جاش ارنست گفته اگر مسائلی مثل رژیم بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌ها حل نشه، توافقی در کار نخواهد بود. جزئیات را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
جاش ارنست سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا میگوید که مذاکره کنندگان هسته‌ای این کشور در وین باقی خواهند ماند تا گفتگوهای هسته‌ای با ایران سرانجام یابد. آقای ارنست که بعد از ظهر دوشنبه با خبرنگاران سخن میگفت، در همان حال هشدار داد در صورتی که مقام‌های دولت ایران از پذیرش تفاهمی که چارچوب آن در لوزان تعیین شد خودداری بکنند، اصولاً توافقی در کار نخواهد بود. سخنگوی کاخ سفید گفت اگر مواردی که رئیس جمهوری آمریکا درباره آنها صریح بوده و در چارچوب تعیین شده در گفتگوهای اکتبر مورد موافقت قرار گرفته از جانب ایران پذیرفته نشود، توافقی صورت نخواهد گرفت. او اضافه کرد که تقاضاهای ایران در مورد لغو برخی تحریم‌ها قابل درک است، ولی در همان حال آنها باید تعهداتی جدی را بپذیرند و به رژیم راستی آزمایی عمل کنند تا اطمینان حاصل شود که تعهداتشان را انجام می‌دهند. او گفت جملگی این موارد باید بخشی از توافق نهایی باشد. سخنگوی کاخ سفید با اشاره به نزدیک شدن مهلت پایان گفتگوها افزود که ایالات متحده و شریکانش در گروه 5 به علاوه 1 آمادند تا به گفتگوها ادامه بدهند و بکوشند تا توافقی که با چارچوب تفاهم لوزان سازگار است به دست آید. جاش ارنست مانند سایر مقام‌های رسمی احتمال ادامه گفتگوها پس از پایان مهلت تعیین شده را تایید کرد. او گفت این امر نشانه آن است که بعضی از مسائل حل ناشده در گفتگوها همچنان وجود دارند. آقای ارنست افسود اینها مسائلی نیستند که در مدت یکی دو روز حل بشوند. وقت اضافی برای گفتگوها جهت اطمینان از عدم دسترسی دولت ایران به سلاح هسته‌ای برای مدتی طولانی است و همینطور اطمینان از همکاری آنان درباره شدیدترین نوع بازرسی هاست که علیه کشوری تاکنون اعمال شده است. سخنگوی کاخ سفید همچنین به دشواری‌های بازگرداندن تحریم‌ها در صورت عدم اجرای تعهدات جمهوری اسلامی هم اشاره کرد. I'm not denying that there won't be some pressure on the sanctions regime, but there's been pressure on the sanctions regime all along. جاش ارنست گفت نمی‌توان انکار کرد که در بازگرداندن تحریم‌ها دشواری‌هایی وجود خواهد داشت، ولی نباید فراموش کرد که در آغاز هم اعمال تحریم ها با فشارهایی همراه بوده، چرا که برخی از کشورها برای این منظور از امتیازهای اقتصادی خود چشم پوشیدند. از طرف دیگر فشارها بر دولت و ملت ایران هم وجود خواهد داشت. سخنگوی کاخ سفید افزود که بازگشت تحریم ها بار دیگر به اقتصاد ناتوان ایران آسیب خواهد زد. سخنان جاش ارنست در همان حال از نوعی نااطمینانی نسبت به حصول توافق هسته‌ای حکایت می‌کرد. در این میان در واشنگتن نسبت به امتیازهایی که ایالات متحده برای رسیدن به توافق هسته‌ای در اختیار ایران قرار داده انتقادهای فراوانی می‌شود، ولی دولت اوباما تأکید می‌کند که هیچ گونه امتیازی بیش از آنچه در گفتگوهای پیشین صورت گرفته نداده است.
نادر صدیقی نگاهی داشت به جزئیات اظهارات سخنگوی کاخ سفید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای گزارش مذاکرات هسته‌ای و مشورت نهایی با رهبران جمهوری اسلامی به تهران رفته، اما قرار روز سه‌شنبه در ساعت پایانی مذاکرات به وین برگرده. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهرداد بسپوش نماینده مجلس شورای اسلامی از ارسال پیامی هسته‌ای از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیر حیدرالعبادی نخست وزیر عراق به تهران خبر داده. از طرف دیگه خبرگزاری بلومبرگ مهمترین مانع در رسیدن به توافق هسته‌ای رو تا روز سه‌شنبه نحوه اجرای پروتکل الحاقی دونسته. جزئیات را از حسین قویمی بشنویم.
در حالی که خبرها از مذاکرات هسته‌ای در وین، از پیشرفت در زمینه جدول زمانبندی برای رفع تحریم‌ها حکایت دارد و برخی خبرها نیز مسئله تحریم‌ها را از محورهای دشوار تلقی نمی‌کنند، خبرگزاری بلومبرگ نحوه اجرای پروتکل الحاقی را مهمترین مانع رسیدن به توافق جامع هسته‌ای دانسته است. اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی و ترسیم چند خط قرمز برای مذاکره کنندگان که بر اجازه ندادن به بازرسان از مراکز نظامی تاکید داشت، از مسائلی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، اظهارات هفته گذشته آیت الله علی خامنه ای را بخشی از چانه‌زنی های هسته‌ای می داند.
اظهارات اخیر آقای خامنه ای رو مبنی بر اینکه شرایط سختی رو وضع کردند، در مبنا و بستر چانه‌زنی می‌بینم، به دلیل اینکه طرف مقابل هم مطالبات زیادی داره، طبیعتاً اینها اینجا مطالبات رو می‌خوان بالا ببرن با عنایت به یک نکته بسیار مهم، و اون اینکه اگر این مذاکرات تا الان حدود 20 ماه ادامه داشته، معنیش این هستش که همه طرف‌های درگیر در مذاکره اراده به رسیدن به یک توافق نهایی رو دارن. بازگشت آقای ظریف به تهران برای این هستش که راه حلایی رو بینابین باشه از در نظر بگیرن که بلکه این مسئله پروتکل الحاقی که مسئله بسیار کلیدی است پذیرفته بشه.
در همین حال بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، مسئله تحریم‌ها را مشکل بزرگ مذاکرات هسته‌ای دانسته است.
مسئله نحوه برداشتن تحریم‌ها مشکل اساسی‌تره. صحبتایی که آقای خامنه‌ای کرده البته کار رو آسون نمی‌کنه، مشکل می‌کنه، اما فکر می‌کنم مانع اساسی باشه با توجه به این که پروتکل الحاقی در بیانیه لزوم پذیرفته شده و این قطعا با نظر آقای خامنه ای هم بوده. مشکل اصلی مشکل پروتکل الحاقی نیست.
از سوی دیگر در ایران قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران، مشکل اصلی را عدم توازن قدرت طرفین مذاکره کننده می داند.
امریکا و اون پنج به علاوه یک، خب طبیعتا امکاناتشون بیشتر از ایران هست. موقعی که یه مذاکره، یه مصالحه‌ای بین دو طرف که قدرت مساوی ندارند برگزار می‌شود، طبیعتاً امتیازهایی که رد و بدل میشه مساوی نیست. بنابراین مشکل اصلی این است. به ویژه راجع به ایران، این تحریم‌ها الان سال‌های گذشته خیلی اثر کرده. ایران ناچار شده پای میز مذاکره بیاد. از طرفی هم ایران این فجیه اتمی رو به عنوان یک خاص ملی مطرح کرده در 8 سال دوره احمدی نژاد و الان امتیازی نمیتونه آنچنان که لازمه به دست بیاره. برای ایران از نظر من فجیه برد نیست. فجیه ایران بین بد و بدتر انتخاب کردن هست.
در ساعات پایانی مهلت تعیین شده که سه‌شنبه 10 تیر ماه به پایان می‌رسد، کار نگارش پیشنویس توافق نهایی ادامه دارد و بازگشت وزیران خارجه ایران، بریتانیا و فرانسه به کشورهایشان برای مشورت نهایی با رهبران خود تأثیری بر این روند نداشته است. اما احتمال رسیدن به توافق جامع هسته‌ای تا پایان روز 10 تیر ماه تا چه اندازه است و آیا احتمال ادامه چند روزه مذاکرات پس از 10 تیر ماه وجود دارد؟ حسین علیزاده در فنلاند به رادیو فردا چنین میگوید:
احتمال تمدید بیش از این هستش که تا فردا به توافق برسن و احتمال اینکه حدوداً حتی 1 هفته هم به مدت زمان افزوده بشه بسیار قوی هستش، اما آنچه که محتمل هستش بسیار زیاد این هست که اراده اطراف مذاکره کننده حاصل شده. چرا که اگر این تفاهم برقرار نشود، منطقه میتواند به طرف آتشی دامنگیر وارد بشه در شرایطی که الان مسئلهی مثل داعش رو هم ما داریم.
در همین حال بهروز بیات در وین نیز احتمال ادامه مذاکرات را بیش از 1 هفته، یعنی تا پیش از 9 ژوئیه میداند. در روز 9 ژوئیه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده باید گزارشی در زمینه نتیجه مذاکرات هسته‌ای با ایران به کنگره آمریکا ارائه دهد.
همه قرائن برای این دلالت دارن که مذاکرات تمدید خواهند شد چند روزی، مدت زیادی نه، بلکه چند روزی دیگر. مثلا یه روز مهم 9 جولای فلاز امریکایی ها اهمیت داره، مثلا تا حدود قبل 9 جولای اگر قرار باشه توافق صورت بگیره که من محتمل میدونمش، تا موقع صورت خواهد گرفت
در تهران. اما قاسم شعله‌سعدی عقیده دارد که مذاکرات هسته‌ای جاری به نتیجه خواهد رسید.
من به نهایی شدن این مذاکرات عقیده دارم، ولو اگر یه مدتی هم تمدید بشه ایران اون رو خواهد پذیرفت.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به تهران رفته است، قرار است روز سه‌شنبه به وین بازگردد و آخرین ساعات مذاکرات را در رأس هیئت کارشناسان ایرانی هدایت کند.
درباره موانع در پیش رو برای رسیدن به توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 شنیدید در گزارشی که حسین قویمی از رادیو فردا تهیه کرده بود.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
همیشه میتونید جزئیات برنامه هایی که از رادیو میشنوید از سایت ما دنبال کنید. اما بشنویم از دکل نفتی ایران. دکلی که یک صاحب نظر میگه از شرکتی ترک خریداری شده و یکی دیگه میگه از رومانی. یکی میگه به احتمال زیاد به قطر اجاره داده شده و دیگری میگه در خلیج مکزیک به کار مشغوله. یکی میگه پولش رو پرداختند و یکی دیگه میگه تنها یک سوم پرداخت شده. وزیر نفت گفته دکل مفقود شده و وزیر نفت پیشین توضیح داده که تحریم مسئله به این شکل بسیار عجیبه، مگر دکل حفاری خودکاره که گم بشه. جزئیات را از الهه روانشاد بشنویم.
ماجرای گم شدن یک دکل نفتی 78 میلیون دلاری که در سال 1390 با نام دکل دین خریداری شده است، برای نخستین بار به وسیله نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. هرچند موضوع به صحنه علنی مجلس راه نیافت، اما در ماه‌های گذشته دستمایه‌ای برای طنز شد و کمتر کسی آن را باور کرد. ماجرا اما کم کم جنبه خبری به خود گرفت و کار چند روز پیش حتی به گرفته شدن تایید از وزیر نفت جمهوری اسلامی منتهی شد. خبرهایی چون دکل نفتی ایران گم شد در خبرگزاری مهر و یا انتخاب نام دکلی که هرگز نیامد در روزنامه اعتماد، کم کم موضوع را به بحث روز بدل کرد. سایت نفت به نقل از منابع خارجی نوشت که دکل راهی خلیج مکزیک است. ایسنا به نقل از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته است که نادر قاضی پور نماینده مجلس گفته است که دکل به ایران نیامده، هرچند که خریداری شده و به یکی از کشورهای همسایه که به احتمال زیاد قطر است اجاره داده شده. وزیر نفت جمهوری اسلامی بیژن زنگنه به خبرگزاری ها گفته است که موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این مورد تشکیل شده. خبرگزاری ها نام دکل را دین اعلام کردند، اما خبرگزاری فارس روز دوشنبه به سراغ رستم قاسمی وزیر پیشین نفت رفته و او گفته است که ظاهرا در تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شد و پرونده دکل در دادگاه داوری بین المللی است و دستگاه‌های داخلی هم مشغول پیگیری موضوع هستند. خبرگزاری تسنیم نیز روز دوشنبه به سراغ علی طاهری مطلق مدیر عامل سابق تأسیسات دریایی رفته است که میگوید بارها پیشنهاد کرده که کمیته حقوقی و فنی برای حل مشکل تشکیل شود که هنوز نشده است. او نام دکل را ما فورچونا اعلام میکند و میگوید که از شرکت GSP رومانی خریداری شده و این به دلیل خرید قبلی و اعتماد مدیران قبلی بود. او افزوده است که پول دکل به طور کامل پرداخت نشده و می‌افزاید که نمی‌داند چرا گم شدن آن مطرح شده، چرا که شرکت فروشنده اصلاً دکلی به ایران ارسال نکرده که گم شده باشد و موضوع به طرح دعوی حقوقی در دادگاه بین‌المللی در لندن از طرف فروشنده منتهی شده است. در مورد تناقض‌ها در گفتار مقامات و نمایندگان مجلس در مورد دکل نفتی، رادیو فردا دیدگاه پرویز مینا، کارشناس نفت در فرانسه را جویا شده است.
این مسئله گم شدن دکل اصلا ارتباط ارتباطی به موضوع کارشناسی و مسائل فنی نداره. الان در ایران متاسفانه صنعت نفت دچار یک دگرگونی عجیبی شده که چندین مشکل وجود داره که در درجه اول عدم مدیریت صحیح، دوم نبودن شفافیت، سوم عدم قبول مسئولیت از طرف کسانی که گردانندگان این صنعتند. هیچ کدوم جوابگو نیستن، نه به ملت، نه به مجلس، نه به دولت. شما وقتی میبینید یه آدم نشناخته مثل زنجانی نامی 3 میلیارد دلار پول نفت رو میگیره و میگن گم شده، شما انتظار داری یه دکل حفالی که چند ده میلیون دلار ارزشه کسی جوابگوش باشه؟ مثلا اینجاست که هیچ نوع هماهنگی بین دستگاه های مختلف صنعت نفت نیست و کسی نیست که جوابگو باشه که آقا یک گرفتاری که پیش میاد کی مسئوله، کدوم مدیریتی که باید جوابگوی این همه گرفتاری باشه. مسئله اینجاست. بنابراین بنده به عنوان کارشناس نمیتونم اصلا بفهمم که چطور ممکنه یک دکل حفاری که مشغول کار پرسنل داره، آدم داره، گم بشه. وزیر نفت میگه بله ما 3 میلیارد دلار نفت دادیم به آقای زنجانی ببره بفروشه برامون، پولشو نداد. به همین سادگی. آیا واقعا این دکل حفاری وجود داشته؟ پولشو گرفتن، تحویل دادن؟ نه، هیچ کس نمیدونه که اصلا این موجودیت این دکل حفاری واقعی است یا خیالی است. پولی داده شده برای بابت یه چیزی که گرفته نشده. اینا همه امکان پذیره.
یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، ابراهیم کارخانه‌ای، اعلام کرده است که موضوع در کمیسیون انرژی مطرح نشده و بعد از تعطیلات طرح این مسئله ارجاع خواهد شد. او گفته است گزارش گم شدن دکل نفتی هنوز به کمیسیون انرژی نرسیده، به رسانه ها رسید.
در باید داستان دکل نفتی ایران شدید، دکلی که بعضی ها گفتن گم شده، مفقود شده و بعضی ها هم گفتن که اصلا خریداری نشده بوده که گم بشه. الهه روانشاد گزارش میداد. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
با سلام، تو رو خدا بیاید ببینید آلودگی چی کار میکنه تو این کشور ما. از مسئولی خواهش کنه یه فکر باید آلودگی بکنه. خیلی ممنون.
باید گفت آقای روحانی رئیس جمهوری بسیار ناتوان و بی‌نفوذ در اجرای قانون هست که یک فرودگاه به طور کامل توسط اشخاصی خرید و فروش میشه. اون وقت ایشون از اجرای قانون در مورد کنسرت های موسیقی صحبت میکنه. واقعا این جمهوری اسلامی جز خنده هیچی نداره.
آقای آمونی راجیانی راست میگویند. این کنسرت هایی که برگزار میکنن جوان ها رقص میکنن. جوان ها مگر نمیخواهند بروند به بهش؟ هر جوانی که رقص کند میرد به جهنم. یه آقای لاریجانی فکر جوانها رو کرده که به بهش برن، به جهنم نروند. متشکرم، خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه. در ادامه حمله به مرکز ها و خانه های پناهجویی در آلمان، یک مجتمع مسکونی دیگه در شرق آلمان به آتش کشیده شد. قرار بود در این مرکز تعدادی از پناهجویان تازه وارد اسکان داده بشند. جزئیات رو از شهرام میریام بشنویم.
همپای افزایش شمار پناهجویان در آلمان، حمله به خانه‌های پناهجویی و بعضن به آتش کشیدن آنها در این کشور هم رو به گسترش گذاشته. پس از آتش زدن 3 مجتمع مسکونی متقاضیان پناهندگی در جنوب آلمان در 6 ماه پیش و 1 مجتمع مشابه دیگر در ایالت زاکسن آنهالت در 3 ماه پیش در شرق، سرگاه یکشنبه این هفته هم 1 خانه پناهجویی، این بار در ایالت زاکسن، آن هم در شرق آلمان، طعمه حریق شد. هر یک از این مراکز مسکونی نوسازی شده بود و قرار بود پناهجویان تازه وارد در آنها زندگی کنند. خانه ای که به تازگی آتش زده شد 4 طبقه است و در شهر مایسن قرار دارد. بر در این خانه 2 هفته پیش یک گروه راست افراطی نوشته ای چسبانده بود و در آن با لحنی طعنه آمیز ضمن خوش آمد به پناهجویان همزمان از آنها خواسته بود هرچه زودتر آلمان را ترک کنند. مالک این خانه اگرچه پلیس را در جریان این نوشته تهدیدآمیز قرار داده بود، ولی از قرار معلوم پلیس آن را جدی نگرفت. عاملان آتش سوزی این خانه بنا به گفته پلیس با بنزین و موادی که بر سرعت آتش سوزی می افزاید این خانه را آتش زدند. برخی از روزنامه‌های آلمان که به این حادثه پرداختند معتقدند از 6 ماه پیش به این سو گروه‌های راست افراطی و نئونازی برای مقابله با پناهجویان راه و روش خود را تغییر داده و شناسایی خانه‌های نوسازی شده برای اسکان پناهجویان را هدف اصلی خود قرار دادند. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین در گفتگو با رادیو فردا معتقد است به آتش کشیدن این خانه ها ضمن ایجاد ترس و وحشت اثر سوی هم بر روحیه پناهجویان بر جا می گذارد.
آتش زدن مجتمعهای مسکونی یا هایم‌های پناهندگی ترس به وجود میاره که به اون مناطق نرم پناهجویان. ما می‌دونیم که بسیاری از پناهجویان از نابسامانی مدت طولانی توی راه توی مرزها بعد از این همه مصائب زندگی‌ای حداقل یک زندگی آرومی داشته باشند و این حوادث مانند آتش زدن مجتمعهای پناهندگی یا حالت ترس و تشویش در اونها به وجود میاره و این از نظر روحی اثرات بسیار بدی در اونها می‌ذاره. این یک سوی مسئله است. افراطی بیدیده در برخی از ایالت‌های شرق آلمان که هنوز یک بیگانه گروهی رواج خیلی جدی داره سعی میکنه به قول خودشون مناطق آزاد از خارجی پناهنده و و و به وجود بیاره که در بسیاری از جهات موفق هم نمیشن. ما شاهدیم که در بسیاری از این محلات موقعی که این آتش میزنن محله پناهندگان و بسیاری از اهالی حتی سیاستمداران میان و به عنوان همبستگی جلوی حمایت اونها وای میسن و از اونها پشتیبانی میکنن. ما این مسئله رو در شهر میسن شاهد بودیم.
سوای با آتش کشیدن خانه ها و مراکز پناهجویی، گروه های راست افراطی و نئونازی در آلمان در مقابله با پناهجویان دست به حملات دیگری هم میزنند که از آن جمله میتوان به ترسیم صلیب شکسته، علامت نازی ها و نوشتن شعارهای خارجی ستیز بر در و دیوار این گونه خانه ها و پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره آنها هم اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ساعت 27 دقیقه بامداد تهران هست. همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنویدیم. برنامه ادامه داره در 9 تیر ماه. در حالی که 27 دقیقه از 9 تیر ماه گذشته میتونید خبرهای ورزشی رو بشنوید با فریبرز غریب و بعد بمونید با ما تا بریم سراغ بخش دوم مجله نیمه شب.
در فاصله 1 ماه مانده به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، دو تیم پرهوادار قرمز و آبی پایتخت از روز دوشنبه به طور جدی وارد بازار نقل و انتقالات شدند. بازگشت مهدی رحمتی دروازه‌بان سابق استقلال به این تیم مهمترین سید آبی ها بود. در گزارشی که دوشنبه از شبکه خبر سیما پخش شد، رحمتی در مورد بازگشت دوباره اش به استقلال گفته:
خب خیلی خوشحالم، بالاخره استقلال خونه من بود، دوست داشتم که برگردم بیام و این اتفاقات جوری رقب خورد که برگردم به تیم سابقه.
همچنین رضا عنایتی کاپیتان فصل گذشته استقلال هم از جمع آبی پوشان جدا شد. اما از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد که چند بازیکن اصلی این تیم از جمع سرخپوشان جدا شدند. به نوشته خبرگزاری ها محمد نوری کاپیتان چند فصل اخیر پرسپولیس و مهدی طارمی بازیکن ملی پوش این تیم احتمالاً فصل آینده در لیگ فوتبال قطر توپ میزنند. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران رأی خود را در مورد پرونده تیم‌های راه آهن و پیکان صادر کرد که طبق این رأی پیکان در لیگ برتر ماندنی شد و راه آهن به لیگ 1 سقوط کرد. بنابر حکم صادره، راه آهن به دلیل استفاده از موتونبا بازیکن خارجی خود که مدارک انتقالش جعلی بوده در همه بازی‌هایی که از این بازیکن استفاده کرده 3-0 بازنده شد و در رتبه آخر جدول جای گرفت و سقوط کرد. خود این بازیکن هم به 6 جلسه محرومیت و پرداخت 15 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. مسابقات معتبر تنیس ویمبلدون، قدیمی‌ترین رقابت‌های تنیس جهان، از روز دوشنبه در لندن آغاز شد و در روز اول زن و مرد شماره 1 تنیس جهان رقبای خود را شکست دادند. سرنا ویلیامز آمریکایی سید اول زنان در دو ست مارگاریتا گاسپاریان از روسیه را شکست داد و نوواک جوکوویچ صربستانی مرد اول تنیس جهان هم 3-0 فیلیپ کورشوایبر آلمانی را از پیش رو برداشت. و مرحله نیمه نهایی فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا در شیلی بامداد امروز سه‌شنبه با دیدار پرو با شیلی میزبان آغاز می‌شود و بامداد چهارشنبه هم آرژانتین و پاراگوئه دیگر بازی این مرحله را برگزار خواهند کرد. حذف برزیل یکی از مدعیان این جام توسط پاراگوئه در یک چهارم پایانی بزرگترین شگفتی این دوره از کوپا آمریکا بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
این ماجرای نیمه شب رادیو فردا. سلام دوباره به شما همراهان، شب زنده‌داران و دوستداران رادیو فردا که همچنان همراه ما هستید، به خصوص از ایران در 30 دقیقه بامداد تهران. ما همچنان با شما هستیم در این برنامه زنده تا 15 دقیقه آینده. شما برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا رو میشنوید. قبل از اون بریم سر بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهرمست.
با سلام دوباره. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته است مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین به بعد از سه‌شنبه کشیده می شود. ساعتی پیش از آن لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز به همین نکته اشاره کرده و افسوده بود که طرفین مذاکرات عمدن از تعیین ضرب الاجل دیگری برای رسیدن به توافق نهایی خودداری کردند. آقای فابیوس همچنین گفته بود پیشرفت‌هایی در مذاکرات شده اما هنوز به پایان راه نرسیدیم. لوران فابیوس بار دیگر تأکید کرده بود که باید به توافق بسیار محکم دست یافت، در غیر آن صورت کشورهای منطقه هم در صدد دست یافتن به سلاح هسته‌ای برخواهند آمد. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفته بود که این هفته به وین باز می‌گردد. از میان وزیران خارجه دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنان در وین مانده است و محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه نیز تاکنون گفتند که روز سه‌شنبه به وین باز می‌گردند. یک مقام آمریکایی در وین به خبرگزاری‌ها گفته است 6 قدرت جهانی مکانیزمی را برای حل مشکل دسترسی به سایت‌های هسته‌ای و نظامی ایران تهیه کردند که در صورت موافقت ایران می‌تواند راهگشا باشد. او که نامش برده نشده افسوده است که اصولاً موضوع دسترسی به همه سایت‌های نظامی ایران مطرح نیست و چنین خواستی نابجاست. این مقام آمریکایی توضیح داده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه دارد روشن کند که برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی داشته است یا نه. به همین دلیل آنچه مطرح است این است که اگر آژانس در قالب توافق نهایی بر این اعتقاد باشد که لازم است به سایتی دسترسی داشته باشد و دلیلی هم برای آن دارد، حالا اگر چنین مکان یک سایت نظامی هم باشد امکان دسترسی به آن باید وجود داشته باشد. وزیران کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز دوشنبه صحنه حمله تروریستی روز جمعه به گردشگران خارجی در یک هتل ساحلی در تونس بازدید کردند. این سه نفر همراه وزیر کشور تونس تاج گلی را به احترام کشته شدگان در محل حمله به گردشگران گذاشتند. وزیر کشور تونس سپس در کنفرانس خبری مشترک گفت شمار قابل توجهی در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. ترزا می وزیر کشور بریتانیا نیز گفت به تروریست‌ها اجازه داده نخواهد شد ارزش‌های دموکراتیک ما را خدشه‌دار کنند. دولت تونس اعلام کرده که در حمله روز جمعه 38 تن کشته شدند که احتمالاً 30 تن از آنها بریتانیایی بودند. ساکنان روستاها و مناطق اطراف دریچه ارومیه بر اثر استنشاق هوای آغشته به نمک به فشار خون بالا دچار شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریچه ارومیه با بیان این خبر گفته است که با خشک شدن دریچه ریزگردها سلامت مردم را به شدت تهدید می‌کند. به گفته آرمین نوربخش مشکلاتی چون سوزش چشم، سرطان ریه، بیماری‌های پوستی، تنفسی و فشار خون از دیگر پیامدهای این واقعه زیست محیطی برای بزرگترین دریچه داخل ایران بوده است. دادگاهی در قبرس یک عضو حزب الله لبنان را در 8 مورد اتهام تروریستی به 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این شخص به نام حسین بسام عبدالله 26 ساله با تابعیت دوگانه لبنانی کانادایی 28 تن ماده شیمیایی را که می‌تواند برای ساختن بمب کار رود در زیرزمین خانه‌اش در لارناکا پایتخت قبرس پنهان کرده بود. اتهام‌های او به سال‌های 2012 تا ماه مه 2015 مربوط می‌شود که در طی آن این مواد به تدریج ذخیره شده بود. به گفته دادستانی قرار بود از این ماده شیمیایی برای حمله به اهداف اسرائیلی در قبرس استفاده شود. در حالی که رسانه‌های ترکیه از احتمال مداخله نظامی این کشور در مناطق مرزی داخل سوریه با هدف ایجاد منطقه حائل خبر دادند، شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست جمهوری این کشور روز دوشنبه تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جلسه با حضور اعضای کابینه و فرماندار ارشد نظامی بعد از آن برگزار شد که رجب طیب اردوغان خطاب به جامعه بین‌المللی گفته بود به هیچ قیمتی هرگز اجازه تشکیل دولت مستقل کردها را در شمال سوریه در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه نخواهند داد.
مینا بهرام است. دست و متشکرم. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. این برنامه ما همچنان ادامه داره در 34 دقیقه بامداد سه‌شنبه تهران و شما میتونید با مهداد قاسم‌فر همراه بشید در برنامه هفتگی ادبی او، نمای دور نمای نزدیک. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه با ما بودید. سه‌شنبه آرامی داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر بشنویم و بعد با مهمان این هفته این برنامه همراه بشیم. عشق تابستانی، رمانی از جویس کارول اوتس، نویسنده صاحب‌نام آمریکایی، با ترجمه خجسته کیهان را بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر کرده است. الفبای خانواده، رمانی از ناتالیا گینزبورگ، به ترجمه فیروزه مهاجر است که نشر کتاب خورشید چاپ دوم آن را به بازار فرستاد. نسرین جعفری، شاعر معاصر، به دلیل ایست قلبی در تهران درگذشت. این شاعر 65 ساله که 4 مجموعه شعر هم در کارنامه دارد، از شاعرانی بود که در دهه 70 خورشیدی بسیار فعال بود. ژوئن سالگرد تولد جورج اورول، نویسنده نامدار بریتانیایی بود که از میان آثارش دستکم 2 اثر او، مزرعه حیوانات و 1984، بیش از هر نویسنده دیگری در قرن 20 به فروش رفت. 2 اثری که در میان خوانندگان فارسی زبان هم بسیار محبوب بود. جورج اورول رو روح ادبیات افشاگر قرن 20 هم نامیدند. به همین مناسبت با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی ساکن تهران که درباره آثار این نویسنده تأمل و نوشته‌های متعددی داشته، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. جورج اورول کتاب‌های متعددی نوشت، اما تنها از کتاب پنجمش، مزرعه حیوانات، در سال 1945 بود که شناخته شد و درباره اهمیتش صحبت شد. این کتاب آیا به دلیل ارزش‌های ادبیش اینطور مورد توجه واقع شد، یا به دلیل همزمانیش با موقعیت سیاسی جهان و به خصوص اروپا، یعنی سال‌های تحکیم قدرت خونین استالین و پیچیدن آوازه بی‌رحمی‌هاش برای سایر کشورهای همسایه و همجوارش؟
دقیقاً به خاطر عامل دوم، که شرایط شوروی را به صورت نمادین نشون داد، یعنی کاراکترهای داستان و کنش‌هاشون حالت نمادین پیدا کردن. برام نمونه فرض کنید اون فردی که تمام مقدرات مزرعه را در دست داره، چهره از خود شخص استالین، یا شعارهایی که میدن یه عده برابرن، یه عده بیشتر برابرترن، که نمونه از همون برتری حزبی ها بر مردمان عادی و به اصطلاح اون توطئه‌گری یا دشمن‌بینیه که دیده میشه در این کتاب، باز همون به اصطلاح تئوری توطئه است. ولی داستان چون خصلت سیاسی محض یا ایدئولوژیک نداره، از ارزش ادبی هم برخوردار هست.
اورول در کتاب بعدی، یعنی دقیقا بعد از مزرعه حیوانات، در کتاب 1984 هم با همین در اون مایه به سراغ توصیف جهان داستانیش میره و سازوکار داستانیش رو شکل میده. در واقع مسخ و بی‌عدالتی و بیگانه سازی انسان موضوع هسته اصلی کتابش هست.
مثل حیوانات خب بیشتر
بیشتر یک داستان استعاری نمادینه که تمام او چیزایی را که اورول مد نظر داشت نتونست تو اون کتاب بگه. میخواست کتابی بنویسه که ابعاد فاجعه یا مصیبت حکومت‌های تمامیت‌خواه یا توتالیتر را بهتر و بیشتر نشون بده. میدونید که این نوع حکومت‌ها باید تمام افکار مردم رو بدونن، بنابراین از طریق اون تلویزیون‌ها به پلیس افکار گزارش داده می شد. حتی عشق شوهر به زن و زن به شوهر عشقی نباید وجود می داشت. چهار وزارت خونه در اونجا بود که وظیفه‌اش وزارت حقیقت پاک کردن گذشته بود و آوردن یه چیز دیگه به نام گذشته اون ملت. وزارت صلح بود که در واقع مردم رو برای جنگ آماده می کرد. تنعم بود که فقط به اصطلاح جیره بندی را به عهده داشت و بالاخره وزارت عشق می دونید تخم کینه و نفرت رو می پاشید در میون مردم، از کاریکاتور گرفته مثلا نقاشی بچه ها بگیر تا شعارهایی که می دادن. و این کتاب از کتابایی که قبل از خودش نوشته شده، مثلا کتاب ما اثر یبگنی زامیاتین که در 1920 یعنی حدود 29 سال قبل از این کتاب نوشته شد، یا حتی دنیای قشنگ نو اثر آدولف ساکسی یک کم پیچیده تر از مثلا 1984 هست. 1984 از این لحاظ به اصطلاح گل سرسبد اینا شده.
چرا اونطور که در آثار اورول میبینیم حکومت‌های توتالیتر با مفاهیمی چون عشق، شادی، رنگ یا آزادی‌های فردی تا این حد مخالفت میکنن؟
اینکه با فردیت دشمنی دارن. در این حال همین حکومت‌ها همشون دم از عدالت میزنن، ولی همه اینا عدالت زیر پا میذارن. سطح زندگی مردم عادی یه چیز است، رهبران حکومت ها چیز دیگه است، پس عدالتی وجود نداره. از سوی دیگه این نوع حکومت ها چون دچار فساد درونی و به شکل وحشتناکش هستن بایستی پنهانکاری عجیبی داشته باشن، بنابراین ریاکاری یکی از خصوصیات ویژه این نوع حکومت هاست.
دو مفهوم کلیدی در آثار اورول هست وقتی که همه مفاهیمش رو جمع میکنیم که به شدت منتقد این دو مفهومه، و از اینا یکیش ادعای تحقق عدالت اجتماعی، اون هم به دست کسانیه که به گفته جورج اورول بوی از اونها نبردن، و دیگری ساختن جهنمیه به دست نظام‌های ایدئولوژیک با ترسوندن مردم از مفهومی به عنوان دشمن خارجی. آیا جورج اورول مدافع سرسخت ارزش‌های جهان سرمایه‌داری به عنوان تنها مدافع دموکراسی بود؟
نه خیر. جورج اورول مدافع سرمایه‌داری نیست. اصلا میشه گفت یک بی‌طرفی در این روایت‌هاش. همونطور که مثلا کارل ریموند پوپر هم مدافع سرمایه‌داری نیست، منتها میگه که دموکراسی شاید بهترین حالت نباشه ولی توی شرایط کنونی از حکومت ایدئولوژیک بهتره. خود هانا آرنت هم همینو میگه در کتاب انقلاب. بعد راجر بوشه در اون نظریه های جباریت که بسیار کتاب جالبیه، اصلا چی چیزی موجب جباریت میشه؟
آیه بی‌نیاز، چرا هنوز کتاب های جورج اورول پرخواننده است به حدی که همچنان بعد از 60 سال هنوز این دوتا کتاب به ویژه مزرعه حیوانات در لیست کتاب های پرفروش تاریخ ادبیات داستانی قرار داره؟ به هر حال
ببینید، به همون دلیل که کتاب های داستایفسکی جذابیت داره. داستایفسکی در برادران کارامازوف و شیاطین شخصیت هایی را به شکل نمادین می سازه و کنش هایی را تصویر می کنه که ما به عینه در شوروی بعد از 1917 می بینیم. 1984 تکنیک های ساده به کار گرفته برای کلام روایت ها. همونطور که شما فرض کنید در یک جمله فرض کنید ایوان در برادران کارامازوف میگه اگر خدایی نیست پس هر کاری مجازه، و شما به اصطلاح یک کلان روایتی پیدا میکنید اینجا برای اعمال بلشویکی و کشتارهای وحشتناکی که بعد از 1917. به همین طریقم هم در این کتاب ما دیالوگ های میبینیم و کنش های میبینیم که خودش به شکل امر نمادین در میاد. میشه گفت از این لحاظ مثلا فرض کن مثل دل تاریکی جوزف کنراد که واقعا اثر نمادینه. شما میتونید الان مثلا میگن چندین
هزار نقد روش نوشتن. گویی 1984 هم همینطور.
آیا ادبیاتی و رمان‌هایی که جورج اورول خلق کرد رو اونطور که بعضی منتقدان عمدتاً چپگرای او میگن باید نمونه ادبیات پروپاگاندای جهان بعد از جنگ جهانی دوم و تقابل نیروها در جهان و جنگ سرد در نظر گرفت و طبقه‌بندی کرد، یا اینها عین ادبیات بودند؟
نه، اینا عین ادبیات هست. آرتور کویتسنر هم ظلمت در نیم روز هم نوشته، اینیاد پیستیو سیلیونه نوشته، مانس اشبربر که اگر دیده باشید قطعه اشکی در اقیانوس نوشته، خیلی از نویسندگان نوشتن، هوارد فاست نوشته. اینا واکنش عادی یک نویسنده است که به فردیت و به انسان و به نودوستی توجه داره، برای اینکه وظیفه ادبیات مقابله با قدرت و اقتداره از هر نوعیش که باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی ساکن تهران، درباره جورج اورول، رمان نویس بریتانیایی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.